سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5:06 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مقام‌های زندان منطقه یامالوننتس روسیه از درگذشت الکسی ناوالنی منتقد و مخالف سیاسی این کشور در حبس خبر دادند. در بیانیه این زندان آمده که وضعیت ناوالنی 47 ساله امروز پس از قدم زدن خراب شد و او از هوش رفت. این بیانیه به طور مستقل تایید نشده. ناوالنی حبسش را در این زندان سپری می کرد. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، گزارش داده که به او در باره مرگ ناوالنی اطلاع داده شده. تیم ناوالنی در گذشت او را هنوز تایید نکرده. بیشتر تا لحظات دیگر. بورد اجرایی بانک جهانی دیروز روی کرده را در مورد حمایت از مردم افغانستان تصویب کرد. در چارچوب این برنامه 300 میلیون دلار کمک مالی فراهم خواهد شد. بانک جهانی در بیانیه گفته که طالبان به این کمک مالی کنترل نخواهند داشت. در بیانیه آمده که کمک مالی از صندوق انجمن توسعه بین المللی این بانک از طریق نهادهای ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی فراهم می شود. هدف دیگر این کمک مالی احیای اجرای پروژه کاسا 1000 گفته شده. کار این پروژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 متوقف شد. در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان، استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، میگوید که مهم است صدای زنان افغان در این نشست شنیده شود. دوجارک در نشست خبری دیروز در نیویورک گفت که نشست دوحه با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها و گروه‌های جامعه مدنی به شمول زنان برگزار می‌شود. قرار است که نشست به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در پایتخت قطر برگزار شود. دو تن از شهره‌های ارشد مخالفان بنگلادش به روز پنجشنبه از زندان آزاد شدند. هزاران تن از اعضای حزب اپوزیسیون و هوادارانش پارسال پیش از انتخابات ماه جنوری توقیف شدند. میرزا فخرالاسلام عالمگیر 76 ساله منشی حزب ملیگرای بنگلادش و امیر خسرو محمود چودری 74 ساله وزیر سابق تجارت شامل این افراد بودند. سخنگوی این حزب در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس رهایی آنها را تایید کرده است. و گزارش ها می رسانند که منوچهر بختیاری، فعال منتقد حکومت ایران، به اتهام توهین به رهبر ارشد این کشور به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده. وبسایت گروه حقوق بشری ایران موسوم به هرانا به روز چهارشنبه تصویری از حکم شعبه 6 محکمه استیناف قزوین در پیوند و پرونده بختیاری را منتشر کرد، اما نگفته که این حکم چه وقت صادر شده. پیش از این محکمه در شهر کرج در 9 ماه جنوری بختیاری را به 18 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم کرده بود. بر اساس گزارش برای اتهام وارد شده که قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ایران را داشت، همچنان میخواست گروه را در فضای مجازی به هدف برهم زدن امنیت کشور، انتشار دروغ و تبلیغ علیه نظام ایجاد کند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، واکنش‌های جهان به خبر درگذشت منتقد سرسخت کرملین در زندان. هشدار یک مقام سازمان ملل متحد: خطر قوت گرفتن گروه داعش در افغانستان وجود دارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که تلاش‌های مقامات کنونی علیه توانایی‌های گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان تاثیرگذار بوده است، اما این گروه همچنان قصد انجام حملات در خارج از این کشور را دارد.
منفعت پروژه برق کاسا 1000 برای افغانستان چیست؟
یکی از مفادات شمی است که سالانه در حدود 38 میلیون دلار مطابق موافقتنامه قبلا صورت گرفته حق العبور برای افغانستان میتن.
و یگانه کلینیک دندان زنانه در ولایت فرا، زنان چی میگویند؟
به خاطر دکتر زن است، ما میتونیم هر مشکل خود را راحت تر خیزن دندان بذاری، اگه مرد باش ما نمیتونیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو. مقام های زندان منطقه یامالو ننتس روسیه از درگذشت الکسی ناوالنی، منتقد و مخالف سیاسی کرملین در حبس خبر دادند. ناوالنی حبسش را در این زندان سپری میکرد. خبر درگذشت و در زندان واکنش های زیاد را در سطح جهان با دنبال داشته. همکارم ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و اینجا با ماست. فروغ صاحب بیشتر چی می دانیم؟
تشکر احمدی صاحب، سلام به شما و شنونده ها. زندان منطقه یامالو نینیتس می گوید که ناوالنی 47 ساله امروز جمعه پس از قدم زدن وضعیتش خراب شد و از هوش رفت. بر اساس بیانیه کارکنان صحی فوراً آنجا رسیدند و درخواست امبولانس صورت گرفت، اما این بیانیه به طور مستقل تایید نشده. زندان این منطقه گفته است که تمام اقدامات ضروری روی دست گرفته شد، اما بر اساس اعلامیه نتایج مثبت به دنبال نداشت. علت مرگ این فعال سیاسی در زندان روسیه هنوز مشخص نشده. رسانه های روسی نیز به نقل از این بیانیه گزارش دادند که ناوالنی درگذشته. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، گزارش داده که به پوتین درباره مرگ ناوالنی اطلاع داده شده، اما او معلومات رسمی در مورد مرگ ناوالنی ندارد. تیم ناوالنی درگذشت او را هنوز تایید نکرده. کیرا یارمش، سخنگوی الکسی ناوالنی، در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که تاییدی مرگ ناوالنی را دریافت نکردند. او افزوده که وکیل مدافع ناوالنی رسپار زندان شده. این منتقد کرملین به اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا گفته است که اگر مرگ ناوالنی تایید شود، یک تراژدی وحشتناک خواهد بود. او افزوده است که تاریخچه درازمدت و زشت حکومت روسیه در زمینه آسیب رساندن به مخالفانش سوالات واقعی و آشکار را به میان آورده. اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، گفته که ناوالنی با جانش بهای شجاعتش را پرداخت. و وزیر خارجه فرانسه در ادامه واکنش ها به خبر درگذشت ناوالنی در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که مرگ منتقد کرملین در زندان یادآوری از واقعیت رژیم ولادیمیر پوتین است.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ، گزارش میداد به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس. رهبران جهان و فعالان اپوزیسیون روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حکومتش را به خاطر درگذشت الکسی ناوالنی در حبس مقصر دانسته. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده های شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل و معاون سرمنشی این سازمان نسبت به فعالیت گروه داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان و خطر آن برای منطقه و جهان هشدار دادند. آنها در نشست روز پنجشنبه در این مورد صحبت کردند. بیایید بیشتر در گزارش از سحر لیوال بشنویم.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد میگوید که خطر قوت گرفتن و افزایش فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان همچنان وجود دارد. این را ولادیمیر ورون گفت روز پنجشنبه در نشست زیر نام تهدید تروریسم برای صلح و امنیت بین المللی گفته است. او که در این نشست اطلاعات درباره 18مین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش را می‌کرد افزود:
این افغانستان
گزارش ها نشان می دهند که تلاش های مقامات کنونی علیه توانایی های گروه های وابسته به داعش در افغانستان تاثیرگذار بوده است. اما این گروه همچنان قصد انجام حملات در خارج از این کشور را دارد و خطر حضور مجدد آن هنوز وجود دارد.
حکومت طالبان تاکنون به نگرانی های مطرح شده در مورد افزایش تهدیدات داعش در افغانستان در این نشست شورای امنیت پاسخی نداده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها گفته است که داعش تهدید برای افغانستان نیست. این در حال است که در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت برخلاف ادعای حکومت طالبان، ژنگ جون نماینده چین در این شورا گفته است که خطر تروریسم از جمله افزایش فعالیت گروه داعش در افغانستان نه تنها این کشور را در معرض خطر قرار داده است، بلکه امنیت و ثبات منطقه را نیز تهدید می کند. نماینده چین در شورای امنیت مدعی شده که گروه های تروریستی بر افغانستان متمرکز شدند و مکنون گروه داعش خراسان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در این کشور با یکدیگر همکاری نزدیک دارند. ژنگ جون در نشست شورای امنیت از جامعه جهانی خواست تا در مبارزه با تروریسم وحدت داشته باشند و افزود که نباید اجازه داده شود که افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد و خاک افغانستان هرگز علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. رابرت وود نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت در عین حال بر اجرای وعده‌های طالبان در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی تاکید کرد. او گفت:
طالبان برای مبارزه با گروه شاخی ولایت خراسان داعش تلاش کردند و بسیار مهم است که به وعده‌های خود در مبارزه با تروریسم پابند باشند.
نگرانی دیگر در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت در مورد تسلیحات باقی مانده در افغانستان بود که به باور آنان پس از حاکمیت مجدد طالبان بین گروه‌های تروریستی توزیع می‌شود. ونیسا فرازی نماینده مالتا در شورای امنیت گفت که حضور تعداد زیادی از گروه‌های تروریستی در افغانستان و دسترسی آنها به سلاح زمینه را برای ادامه فعالیت‌های تروریستی فراهم می‌کند. سخن از فعالیت و خطر گروه شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال مطرح می‌شود که سرمنشی سازمان ملل متحد در 18مین گزارش هفته گذشته خود نوشت که گروه داعش استراتژی گسترده‌ای برای جذب نیرو در افغانستان خواست کرده و جذب افغانها به صفوف این گروه قابل توجه است.
مجله خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم آمد، سازمان ملل متحد میگوید که در نشست پیشرو در مورد افغانستان در دوحه با میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل، زنان افغان هم حضور خواهند داشت. تا هنوز روشن نیست که طالبان اشتراک می کنند یا نه از آنها دعوت شده. بیشتر در این گزارش.
در ادامه خواستها برای حضور معنادار زنان افغان در نشست پیشروی دوحه، سازمان ملل متحد میگوید که در این نشست در کنار اشتراک کنندگان دیگر زنان افغان نیز حضور خواهند داشت. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی این سازمان نوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مقر این سازمان گفت که در نشست‌های اینچنینی بسیار مهم است که صدای زنان افغان شنیده شود. او افزود:
همانطور که گفتم نشست بین نمایندگان و گروه‌های جامعه مدنی برگزار خواهد شد. البته زنان افغانستان نیز در آن حضور خواهند داشت. بسیار مهم است که صدای زنان افغان در این گفتگوها شنیده شود.
این در حالی است که تنها دو روز دیگر به نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان باقی مانده است. این نشست در 18 و 19 فوریه با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود و در مورد وضعیت افغانستان بس خواهد شد. در این نشست از نمایندگان حکومت طالبان هم دعوت شده است. شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان اما از دعوت و اشتراک نمایندگان طالبان در این نشست انتقاد می کنند. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه در حساب اکس خود اشتراک طالبان در این نشست را تعامل و لابی با آنان شمرده است. در این اعلامیه آمده که اشتراک طالبان در نشست دوحه زایی کردن حقوق افغانان به خصوص حقوق زنان است. همچنان جنبش شنبه‌های ارغوانی هم روز جمعه با نشر اعلامیه از دعوت طالبان در این نشست انتقاد کرده و افزوده است با حاکمیت طالبان حقوق زنان و دختران، فعالان مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و نظامیان پیشین نقض شده است. در این اعلامیه از سازمان ملل خواسته شده که در نشست‌های اینچنینی نمایندگان واقعی زنان را دعوت کند تا بر واقعیت‌های عینی افغانستان تمرکز شود. پریسا مبارز زن معترض هم همین دیدگاه را دارد. او در صحبت با رادیو آزادی افسود
در این نشست باید زنان حضور داشته باشند که نماینده های واقعی زنان افغانستان در داخل افغانستان هستند، مخصوصا زنان معترض که صدای واقعی و عدالت خواهی برای علیه محدودیت ها و محرومیت های طالبان صدای عدالت خواهی زنان را بلند کردن و سادگی کردن و مورد شکنجه و لاتکوب حتی قتل و زندان قرار گرفتن. بعد سعی زنان در از در داخل افغانستان و اینها را دعوت بکنن و حضور داشته باشند و طالب را پاسخگو قرار بدن.
در کمتر از یک سال گذشته این دومین نشست به میزبانی سازمان ملل در دوحه است. در نشست قبلی دوحه که در ماه می سال گذشته میلادی برگزار شد نماینده طالبان دعوت نشده بود، اما حکومت طالبان اشتراک احتمالی خود در نشست پیشرو را مشروط است. با گذشت حدود 2.5 سال از حکومت طالبان در افغانستان تاکنون هیچ کشوری در جهان آن را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی پیش از این برای طالبان در پهلوی دیگر موارد احترام به حقوق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران را که در این مدت به گونه جدی آن را نقض کردند، به عنوان یک شرط مهم برای به رسمیت شناختن آنان تعیین کرده است. آنچه که حکومت طالبان تاکنون قبول نکرده و تغییری در آن نیاورده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم گفتیم، بانک جهانی برنامه کمکی به افغانستان را اعلام کرده که بخش از او به آغاز کار پروژه انتقال انرژی کاسها 1000 در افغانستان اختصاص یافته. ما در این گزارش با شماری از آگاهان هم صحبت کرده ایم.
بانک جهانی اعلام کرده که کار پروژه انتقال انرژی کاسا 1000 در افغانستان را سر می گیرد. این بانک روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته که هیئت مدیره اجرایی این بانک یک رویکرد تعدیل شده جدید به نام رویکرد 3.0 را برای حمایت از مردم افغانستان تصویب کرده است. در اعلامیه بانک جهانی آمده که کار پروژه کاسا 1000 به درخواست 3 کشور همسایه افغانستان اثر گرفته می شود تا از خطر تبدیل شدن این پروژه به یک دارایی سرگردان جلوگیری شود. با این حال این بانک تاکید کرده که کار روی این پروژه به گونه ای اثر گرفته می شود که تضمین کند تمام پرداخت های ساخت و ساز و عواید آینده آن در خارج از افغانستان مدیریت خواهد شد و از دسترس طالبان دور خواهد ماند. پروژه کاسا 1000 یک پروژه انتقال انرژی از تاجیکستان و قرغزستان به پاکستان از طریق افغانستان به ارزش 1.2 میلیارد دلار است. بانک جهانی گفته که کار این پروژه در 3 کشور دیگر تقریبا پایان یافته و تنها در افغانستان باقی مانده است. کار این پروژه در افغانستان مدت پس از تسلط طالبان بر این کشور متوقف شد. انتظار می رفت از طریق پروژه کاسا 1300 میگاوات برق از تاجیکستان و قرغزستان به افغانستان و 1000 میگاوات برق به پاکستان انتقال داده شود. بانک جهانی از تمویل کنندگان و عامیان کلیدی این پروژه بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها مقام‌های حکومت طالبان از جامعه جهانی خواستند تا پروژه‌های نیمه تمامشان در افغانستان را تکمیل کنند، اما آغاز دوباره پروژه انتقال انرژی کاسا 1000 در افغانستان برای این کشور چقدر مهم است. شماری از مقام‌های پیشین وزارت انرژی و آب جمهوری مخلوع افغانستان و آگاهان مسائل اقتصادی نسبت به سرگیری کار عملی پروژه برق کاسا 1000 خوشبینند و آن را به نفع مردم افغانستان می‌دانند. انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار مشاور وزارت انرژی و آب در زمان جمهوری پیشین افغانستان به رادیو آزادی می‌گوید آنچی مربوط به حکومت‌ها می‌شود تأمین امنیت آن است.
جامعه جهانی در این مقطع حساس زمانی این اقدام میکنه خدمت بسیار بجا هست و مثبت است و ما از استقبال میکنم، به حیث از اینکه پروژه منطقوی آغاز میشه و فایدهش مستقیما به مردم افغانستان میرسه و هیچگاه دولت ها در این بجز از تامین امنیت و پالیسی های عمومی که قبلا تصویب شده غیر از او دیگه شریک نیست.
از سوی هم محمد امین فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی میگوید که در مورد شرایط بانک جهانی برای مدیریت این پروژه از خارج از افغانستان باید تجدید نظر شود و حکومت طالبان نیز در آن سهیم شوند. او به رادیو آزادی گفت:
اما ای که بانک جهانی شرایط ناگوار گذاشته ای قابل قبول نیست، باید از یک قسمت تجدید نظر کنند. برای اداره و مدیریت این پروژه باید است که یک کمیسیون مشترک از تمام کشورهای زیده خلد که در اون طالبان هم شریک شوند، باید است نمیتونن را از نادیده بگیرند. اتون یک مدیریت استجمی تشکیل شود تا منافع هر کشور در اینجا تضمین شده بتاند.
در سال 2020 محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان آغاز کار عملی پروژه برق کاسا 1000 را افتتاح کرد و گفته بود که این پروژه یک دروازه جدید برای اقتصاد افغانستان است. در آن زمان گفته شده بود که افغانستان از طریق این پروژه سالانه 40 تا 45 میلیون دلار عواید به دست خواهد آورد.
در همین مورد با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صحبت کردم و نخست پرسیدم که منفعت این پروژه برای افغانستان چیست؟
یکی از مفادات شمی است که سالانه در حدود 38 میلیون دلار مطابق موافقتنامه‌ای که قبلا صورت گرفته حق العبور برای افغانستان میتن و در پالی از او چون بیش از 1000 پایه اینجا ساخته میشه، این پایه ها برای حفظ مراقبت ضرورت دارن و تامین امنیت ضرورت دارن، لحاظا برای تامین حفظ مراقبت و امنیت از او هم یک جای استخدام دائمی کم از کم 1000 نفر میسر میشه. چون این پروژه در داخل افغانستان ساخته میشه، در جریان ساخت و ساز از این هم یک تعداد از مهندسان و همچنان تکنیکرا و کارگرای عادی افغانستان که کندنکاری و اختصاری کار انجام میتن هم با کار گماشته میشن و مهمتر از همه ای است که برای اولین بار یک پروژه منطقوی از طریق افغانستان عملی میشه و ای امو جغرافی اقتصادی افغانستان و امو موقعیت ترانزیتی افغانستان به شکل بالفعل ارتقا میبخشه و سبب امنیت دوامدار میشه، چون منفعت چندین کشور در دخیل است. کشور تاجیکستان همسایه ما و پاکستان همسایه ما و در این زمان قرغیزستان که یک کمی دورتر همسایه ما در منطقه قرار دارن، اینا متفق قول میشن که این پروژه عملی شود و در مجموع این به نفع افغانستان است.
بله، شما به 38 میلیون دلار اشاره کردین جناب حافظی. در سال 2020 بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان آغاز کار عملی پروژه را افتتاح کرد و در اون زمان گفته شده بود که سالانه تا 45 میلیون دلار افغانستان عواید خواهد داشت. البته از این درک چقدر به رشد اقتصاد افغانستان میتونه این چنین پروژه ها کمک بکنه در صورتی که به گونه موفقیت آمیز تطبیق شود؟
و خدمت شما عرض کنم که در افغانستان یک مشکل وجود داره که یک پروژه را چند دفعه افتتاح میکنن. این قبلا افتتاح شده بود و باز در سال 2020 باز اینا را افتتاح کردن. در مستند که قبلا در زمان امضای قرارداد صورت گرفته بود، اما عواید افغانستان 38 میلیون دلار گفته شده بود. شاید یا عواید غیر مستقیم از او را مانند ای که یک تعداد جای کار ایجاد میشه و همچنان حفظ مراقبت از افغانستان میباشه و مسئله امنیت وارم شاید حساب کده باشن، اگر 1 میلیون دلار که سر از او به هر صورت غیر مستقیم هم عواید داره با افغانستان.
بله، و در مورد رشد اقتصاد چه فکر میکنین؟ چقدر کمک کننده است به رشد اقتصادی افغانستان در دراز مدت؟
خب این یک همکاری منطقوی را تامین میکنه. پاکستان شما خبر دارین به بحران انرژی دچار است و در سال مالی گذشته به حدود 6-7 هزار نفر از شهروندهای پاکستان در گرمای سوزان ایالت سند و پنجاب جانه خود دست دادن، چون برق نبود که اینا همو سیستم های تهویه یا سردکننده خود روشن میکنن. به این اساس از لحاظ انسانی هم یک کار خوب است و این به وابستگی بعضی کشورها به اقتصاد افغانستان منجر میشه. مثلا تا بال ما هرچی ضرورت است از پاکستان به پاکستان و همسایه دیگه خود متکی سین به ایران، یا اونا هم به افغانستان متکی میشن و یک همگرایی منطقوی یک نقطه آغازش میشه. از این نقطه نظر خوب است و در مجموع وقتی که یک دلار هم به داخل افغانستان میه و او در بازار افغانستان به پول افغانی تبدیل میشه و یک دادشتاد و یک رونق متناسب به ما اندازه پول بوجود میه.
آذرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت میکرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا برای مسابقه 20 آوره آماده می‌شوند. دو تیم فردا به میدان خواهند رفت. زبیح شهزاد خبرنگار ورزشی ما اینجا با ماست. شهزاد صاحب، این بازی چقدر مهم است؟
سلام همکار عزیز، تشکر از سوال شما. بله، قسمی که شما اشاره کردین، ملی پوشان کرکت سریلانکا و افغانستان فردا در استادیوم رنگیری دمبولا در سریلانکا در برابر هم قرار میگیرن که بازی به صورت 20 آوره برگزار خواهد شد. البته مسابقه ساعت 6 شام به وقت کابل میان هر دو تیم برگزار میشه و افغانستان در شرایط در برابر سریلانکا و میدان میره که سریلانکا در سه مسابقه که در 5 آوره یا یک روزه بین‌المللی کرکت مقابل افغانستان بازی کرد، در هر سه مسابقه برنده مسابقه شناخته شده بود، در شرایط که این تیم در جام جهانی کرکت در سال قبلی میلادی در 2023 از افغانستان شکست خورده بود. و مسابقه دوم و سوم هر دو تیم در قالب رقابت‌های 20 آوره بین‌المللی به تاریخ‌های 19 و 21 فوریه ساعت 6 شام به وقت افغانستان برگزار میشه. هر تیمی که دو مسابقه را برنده شود به عنوان قهرمانی مسابقات بین‌المللی 20 آوره در این تورنمنت دست پیدا خواهد کرد و هدف از مسابقاتی که هر دو تیم برگزار میکنه مسابقات آمادگی برای مسابقات جام جهانی کرکت هست که البته تاریخ 1 جون الا 29 جون و میزبانی وست اندیز و ایالات متحده آمریکا با اشتراک 20 کشور برگزار خواهد شد که
تشکر.
افغانستان هم در رویداد حضور داره.
تشکر از شما زبیح شهزاد، گزارش میداد. سر میزنیم به ولایت فرا، جایی که اکثر زنان با علت محدودیت‌های خانوادگی نمی‌توانند به دکتران مرد مراجعه کنند. بیشتر در این گزارش.
این تنها کلینیک دندان مخصوص زنان در ولایت جنوب غربی فرا است. ده‌ها زن برای ترمیم و درمان دندان‌های خود اینجا می‌آیند. در بیشتر مناطق فرا بیلت سنتی بودن جامعه زنان برای درمان نزد دکتران مرد نمی روند. شاکر کلانتری که مسئول این کلینیک دندان است برای دو آزاد چنین می گوید.
یک سنتر زنانه مجهز در خانه وجود نداشت، به این سبب می شد که اکثر مریضا از تداوی کردن امتناع برسند. از او جایی که گفتم جامعه سنتی هستیم ما، اجازه تداوی یک خانم پیش یک دکتر مرد اینجا بسیار مشکل است. از او خاطر اسکیترین انگیزه بود برای من.
اکنون این کلینیک سهولت را برای زنانی که نمیتوانند نزد دکتران مرد بروند ایجاد کرده است. ملاله 42 ساله باشنده شهر فرا که برای تداوی دندان‌های خود به این کلینیک آمده میگوید:
به خاطر دکتر زن است، ما میتونیم هر مشکل خود را راحت‌تر بزن دندان بذاری، اگه مرد باشه ما نمیتونیم.
باشندگان ولسوالی های فرا میگویند که در مناطقشان خدمات صحی اندکند. نورشاه 36 ساله باشنده روستای ننگابات ولسوالی خاک سفید فرام که به دلیل نبود دکتر زن در مناطقشان و به خاطر ترمیم دندانهای خانمش کم و بیش یک ساعت را با موترش پینموده میگوید:
ننگابات که
دکتران بخش دندان در ننگابات بود، اما مردانه بود، زنانه نبود. به خاطر زنانه بودن آدرس اینجا را گرفتم و گفتند که به خاطر تداوی دندانها دکتران زنانه است و خیلی خوشحال هستیم که دکتر زنانه است. دکتر زن خیلی مهم است. ما قبلا اکثر وقتا که دندانهای زنان مشکل پیدا میکرد مریض خود را نزد دکتر مرد نمی بردیم. حالا که دکتر زن است خیلی خوشحال هستیم.
مولوی احسان الله شاکر رئیس سطحامی طالبان در فرا میگوید که تنها دو دکتر متخصص زن در فرا وجود دارد و 6 زن دیگر با تحصیلات عالی کار میکنند. در ولسوالی های فرا اکثر پرستاران و قابله ها بیماران زن را تداوی میکنند.
رادیو آزادی